56. فرمود آنکه معرفت نفس را مرقات معرفت رب گرفته است، نسبت قوا را به نفس مانند نسبت ملائکه به رب می‌یابد. کلمه مرقات به معنی نردبانه، یعنی کسی که معرفت نفس رو نردبانی قرار داده برای رسیدن به معرفت رب. این نکته ای که اینجا خوب گوش دادن کنیم در مورد معرفت نفس و معرفت رب، اول از این در کلمه رب باید دقت کرد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، نگفت من عرف نفسه فقط عرف الله یا فقط عرف الحق. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، پروردگارشو میشناسه، رب خودش رو میشناسه، چون این نسبت ها با هم متفاوته. این یه مطلب. نکته دیگه اینی که چرا معرفت نفس نردبان معرفت ربه؟ به خاطر اینکه ما اگر بخوایم نسبت حق رو از حیث ربوبیت، البته چون عرف ربه فرمود، نسبت حق تعالی رو از حیث ربوبیت به عالم بفهمیم، باید نسبت یک شیء مجرد رو به مادی بدونیم، که یک شیء حقیقت مجرد با یک شیء مادی نسبتشون چگونه است و ارتباطشون به چه صورته. و اگر این رو خوب نفهمیم در مسائل توحیدی دچار مشکل میشیم، همچنان که خیلی ها از متکلمین گرفتار مشکل شده، یا طرف در وادی تعطیل میفته یا در وادی تشبیه میفته، یعنی میاد خداوند رو شبیه میکنه به خلق، چون نسبت مجرد به ماده رو نفهمیده، لذا خداوند رو بزرگ میدونه اما یک چیز مادی بزرگ میدونه و چیز مادی هم جا میخواد، پس برای خدا قائل به مکان میشه. شیء مادی زمان بر اون میگذره، پس برای خدا قائل به زمان میشه، حتی گاهی وقت ندانسته قائل میشه که بر خداوند زمان میگذره، در حالی که خداوند از گذشته زمان منزهه. مثلا در سوره سبا میفرماد فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. پس منزه از خداوند هنگامی که شب میکنید و هنگامی که صبح میکنید، و هم در آسمان و زمین از آن اوست و شامگاهان و هنگامی که روز میکنید یا ظهر میکنید. که در این سبحان الله بعضی آمدن اینجوری ترجمه کردن یا تفسیر کردن، یعنی اینکه خدا رو تسبیح کنید، در حالی که نگفت خدا رو تسبیح کنید، فرمود فسبحان الله. اگر میخواست بگه خدا رو تسبیح کنید میفرمود فسبح مثلا به حمد ربه. اینجا خداوند خودش داره خودش رو تسبیح میکنه و در قرآن داریم انشاء تسبیح از جانب خداوند که مثلا میفرماد سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک منزه از پروردگار تو. اینو خداوند تسبیح رو خودش داره انشاء میکنه، اینجا هم همون جوره خود خداوند داره خودش رو تسبیح میکنه. فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون. حالا چرا این تسبیح رو خداوند آورده به این حین تمسون و حین تسبحون تعلق داده و عشیم و حین تظهرون بعد از وله الحم فی السماوات و الارض، که گفتن این جمله معترضه است که به این صورت میشه فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و عشیم و حین تظهرون. اون وله الحم فی السماوات و الارض جمله معترضه واقع شده، یعنی منزه از خداوند هنگامی که شما صبح میکنید و هنگامی که شب میکنید و شامگاهان و هنگامی که ظهر میکنید. بعد و هم از آن اوست در آسمان و زمین. حالا چرا تسبیح رو خداوند اومده متعلق به این ظرف حین تسبحون حین تمسون، وقتی که صبح میکنید؟ مگه خداوند از همه حیث منزهه؟ چرا خداوند میگه منزه است خداوند هنگامی که صبح میکنید شما؟ چرا چنین نسبتی آورده؟ به خاطر اون حینه. حین یعنی چی؟ زمان. در این حین مثلا اینجوری شد، ما خود حین رو استفاده میکنیم. میگه خداوند منزه است از حین از زمان، چون در حدیث هست که لیس عند ربک صباح ولا مساء، در نزد پروردگار تو شب و روز نیست، شب و روزی به پروردگار تو نمیگذره. و اینجا فرمود حین تمسون و حین تسبحون، هنگامی که شب میکنید. شب رو نسبت داده به ما، شما شب میکنید، شما روز میکنید، یعنی این زمان رو تعلق داده به ما که شب و روز بر شما داره میگذره. و خداوند منزه است از این زمانی که داره بر شما میگذره، که بخواد شب بیاد برا خداوند، روز بیاد برا خداوند، چون شب و روز مال ماست که در عالم ماده هستیم، مخصوصا در زمین هستیم، چون بر اثر گردش زمینی که شب و روز به وجود میاد. کسانی که تو کرات دیگه باشن مثلا شب و روز به این معنی نیست براشون اصلا. و اون کسی که در عالم مجرداته، مجردات صرفه، اصلا زمان وجود نداره اونجا، تا چه برسه به خداوند سبحان. حتی در عالم مجردات زمان نیست. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، منزه از خداوند هنگامی که شب می کنید و هنگامی که روز می کنید، که شب و روز داره بر شما می گذره، بر خداوند زمان نمی گذره. وقتی انسان اینو بفهمه خوب به جانش بشینه، خیلی از مسائل توحیدی رو میتونه استخراج کنه از اینجا. خب وقتی زمان بر خداوند نگذشت دیگه حدوث هم راه نداره، حدوث نوپدیدی در خداوند راه نداره. عصبانی شدن، ناراحت شدن، خوشحال شدن، نه حدوث دیگه. از حالی به حالی شدن حدوثه و زمانمنده، در یک زمان در یه حالی بوده، در زمان دیگه در یه حال دیگه است. وقتی زمان نبود پس حال به حال شدنم نیست، منزه از حالات میشه و خیلی امور دیگه. خدا از کی بوده؟ اون کسی که میگه خدا از کی بوده، خدا رو در ظرف زمان میپنداره، فکر میکنه زمان داره بر خدا میگذره، لذا میپرسه خدا از کی بوده و تا کی هست، مثلا از کجا آمده، یعنی در ظرف مکان میپنداره خدا رو، در حالی که زمان و مکان مخلوق خداونده، خداوند سبحان محیط به زمان و مکانه. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. خب اگر نسبت حق رو با عالم بخوایم درک کنیم، باید نسبت نفس رو با بدن بفهمیم، یعنی نسبت مجردات رو با عالم ماده درک کنیم. حالا چجور میتونیم نسبت مجردات رو با عالم ماده درک کنیم؟ نزدیکترین مجرد به ما نفسمونه، نفس ما نزدیکترین شیء مجرد به خودمونه. پس بهترین نزدیکترین راه برای معرفت رب، معرفت نفسه، که خودمونو بشناسیم. ببین نسبت تو با بدنت چگونه است، این میتونه تو رو نزدیک کنه، میتونه نزدیکت کنه. البته این من عرف نفسه فقط عرف ربه معانی دیگه هم داره غیر از اینی که داریم میگیم، که نسبت نفس با بدن رو بفهمی، غیر از این معنای دیگه هم داره که اونجا حالا دیگه مباحثی میخواد عمیق. خب حالا نسبت نفس با بدن به چه شکله؟ آیا نفس داخل بدنه یا خارج از بدنه؟ داخل و خارج مال وقتی که دوتا شیء مادی باشن، که بگیم این شیء مادی داخل در اینه یا خارج از اینه. ولی شیء وقتی مجرد بود، یکی مجرد یکی مادی، دیگه نمیتونیم بگیم این شیء مجرد داخل در اینه یا خارج از اینه، چون مکان نداره شیء مجرد، چون مکان نداره دخول و خروج معنا نمیده براش، بلکه احاطه است، احاطه داره به ماده، محیط به ماده است، نه اینکه بگیم داخلشه یا خارجشه. لذا میگیم خداوند کجای این عالمه؟ داخل عالمه؟ خارج از عالمه؟ میگیم این معنا نداره. همون جوری که نفس تو با بدنه داخل و خارج معنا نمیده، اینجا هم چنین معنایی صدق نمیکنه اصلا که بخوای بگی خداوند داخل در عالمه یا خارج از عالمه، یا با اشیا چگونه است، داخل اشیا یا خارج اشیا، و سوالاتی از این قبیل که پیش میاد برای انسان که باید به مجرد علم پیدا کنه انسان و نسبت اون رو با ماده بفهمه. در این صورت میتونه نسبت رب رو به ماده عالم جسم بفهمه. مولانا میفرماد حق چو جان است و جهان چون کالبد. حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. حق مانند جانه و این جهان مثل بدنه. هر خوب و بدن بدی که در بدن هست به خاطر جان دیگه، جانه که این دست رو حرکت میده، پا رو حرکت میده، میبینه، میشنوه. اگه بینایی در بدن هست مال جانه، شنوایی هست، بویایی هست، تحرک هست، حیات هست. تا موقعی که جان به این بدن تعلق داره و الا بعد از قطع تعلق این بدن میشه مثل سنگ، میشه خاک، یه حیاتی درش نیست، فعالیتی درش نیست. حالا اگر در این عالم حیات میبینی، اگر در این عالم فعالیت میبینی، اگر در این عالم کمالی میبینی، از آن حق. حیاتی که در من و شما هست، این حیات از کجا آمده؟ معدنش کجا؟ نه در من و شما، در گیاهان، تمام گیاهانی که کره زمین رو پوشوندن، حیاتشون از کجا؟ حیاتی که پرندگان و چرندگان و درندگان و حشرات و موزیان و بریان و بحریان و طیور و همه رو در بر گرفته. یه معدنی داره این حیات. علمی که در من و شما هست و در همه انسان ها، و اون شعوری که در من و شما و همه حیوانات و گیاهان هست، از کجاست؟ معدنی داره. و اون کیه؟ جان جهانه، جان جانانه. جانان یعنی جانها، جان جانان یعنی جان همه جانها، جان همه جانها حق تعالی. خب فرمود آن که معرفت نفس را مرقات معرفت رب گرفته است، خود از این طریق به حق، به معرفت حق نائل بشه. نسبت قوا را، قوا قوه، قوای ظاهری داریم، قوای باطنی داریم دیگه. قوای ظاهری مثل قوه حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه، قوای باطنی مثل خیال، وهم، عقل و قوای دیگه مثل ذاکره، حافظه و قوای دیگه‌ای که وجود داره. اینها چه نسبتی با نفس دارن؟ چون میدونیم شنوایی مالک چیه؟ نفسه. یعنی نفسه که داره میشنوه. بینایی مال نفسه، نفس داره میبینه. لامسه کار نفسه، نفس داره لمس میکنه. منتها در بدن اینا پایگاه دارن. پایگاه بینایی چشمه. ولی قبلا اثبات کردیم چشم ما نمیبینه که مستقله. گوش ما خودش نمیشنوه که، وسیله ایه که برای اینکه نفس بشنوه. قوه لامسه ما که لمس نمیکنه. اینا همه ادراکات مال نفسه. چون شما تو خواب این بدن از کار افتاده، النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. این بدن از کار افتاده، ولی شما تو خواب میبینی، میشنوی، میبویی، لمس میکنی، در حالی که این بدن نیست. یعنی با این بدن نیست، این بدن تعطیله. اون که میشنوه میبوه کیه؟ شما هستی بدون این بدن. این قوا پایگاه دارن در بدن. حالا نسبتشون به نفس چجوریه؟ میگیم اینها شأنی از شؤون نفس هست. قوه خیال، قوه وهم، عقل، بینایی، شنوایی، اینا شؤون نفس هست، شاخه های نفس هست. شاخه های نفس هست، شؤون و شجون نفس هست. که حالا در این بدن آمدن پایگاه پیدا کردن. همینجور بیاییم در عالم کبیر. عالم کبیر، انسان کبیر، یعنی کجا؟ عالم. چون گفتیم عرفا به انسان میگن انسان، عالم صغیر به این عالم میگن انسان کبیر. میگن این عالم مثل یه انسان میمونه، منتها بزرگش، و انسان مثل این عالم میمونه، منتها نسخه کوچیکش، که میشه تطابق کونین، یعنی تطابق انسان با جهان، که هرچی در عالم وجود داره در تو هست، نمونش در تو هست. موجوداتی که چشم ندارن اصلا نمیدونن بینایی یعنی چی. مثل خفاش که کوره، یا بعضی از موجودات که کورن، این اصلا نمیفهمن بینایی یعنی چی. یا اون موجوداتی که کرن مثل مار، مار کره، اصلا نمیفهمه شنوایی یعنی چی، شنیدن یعنی چی. یا اون موجوداتی که هم کورن هم کرن مثل کرم خاکی. کرم خاکی فقط قوه لامسه داره. اینا اصلا شنیدن و دیدن رو نمی فهمن یعنی چی، چون نداره این قوه رو. خب حالا اون موجودی که عقل نداره، اصلا درک معقولات نمی فهمه یعنی چی. اون موجودی که شهوت نداره مثل ملائکه، اصلا نمیفهمه شهوت یعنی چی. اما انسان موجودیه که همه این قوا رو داراست، همه این قوا رو داراست، لذا به همه موجودات میتونه علم پیدا کنه، با همه عوالم میتونه مرتبط بشه. این نیست که بگیم فلان قوه رو فاقد انسان، به این دلیل نمیتونه فلان چیز رو بفهمه، این نیستش. چون انسان همه قوا درش هست. نسبت قوای ما به ما و نسبت ملائکت الله به خداوند، تطابق کونه انسان و عالم، نسبتی که قوای ما به ما داره و نسبتی که فرشتگان خدا به حق تعالی دارن، مثل نسبتی که ملائکت الله به حق دارن، مثل نسبتی که قوای ما به نفس ما داره. قوه شنیدن با نفس چگونه ارتباط داره؟ اصلا عین نفسه، منتها محدوده، یک محدوده خاصیه، عین نفسه ولی یه ادراک خاصی داره، چون شأنی از شؤون نفسه. لامسه عین نفسه، منتها یک شأن خاصی از حق تعالی. فرشتگان خداوند هم نسبتشون به حق تعالی همین گونه است، مثل قوای نفس به ما. فرشتگان رحمت شأن رحمت الهی هست، فرشتگان غضب شأن غضب هست، ظهور غضب هست. فرشتگان مدبرات و المدبرات امرا، تدبیر امور میکنن، تجلی حقا در تدبیر امور. یعنی از اون حیث ما در خودمون قوا رو میگیم نفس، از اون حیث که میبیند قوه بینایی داره بهش میگیم قوه بینایی، از اون حیث که میشنوه میگیم قوه شنوایی، مگه اینجوری نمیگیم؟ از اون حیث که خیال میکنه میگیم قوه خیال داره، قوه خیال. از اون حیث که معقولات رو درک میکنه میگیم عقل. خب حالا فرشتگان نسبتشون به حق تعالی همینجوره، یعنی حق رو وقتی از لحاظ تجلی غضب نگاه میکنیم، قهر نگاه میکنیم، میشن فرشتگان قهر. از لحاظ رحمت نگاه میکنیم، فرشتگان رحمت و همین جور بقیه امور که میشه شؤون حق تعالی. نه اینکه اینا یه چیز جدا و بریده و منفصل از حق باشن و همه این عالم هم در تحت ربوبیت این ملائکه است، که روایت در یه قطره باران وقتی از آسمان فرو میچکد چند تا فرشته او رو همراهی میکنن. قوای این عالمن فرشتگان، فرشتگان باطن این عالمن. حالا از فرشته که میگیم تصور نکنید یه مثلا دخترای گیسو بافته ای که دوتا بال پشتشونه پرواز این مرو بر میکنن، اون حقیقت مجرد ملک رو میگیم. آتش چیه؟ آتش فرشته است، فرشته‌ای که آمده به این صورت ظاهر شده. آب چیه؟ آبم فرشته است. خاک چیه؟ خاک هم فرشته است. هوا چیه؟ هوا هم فرشته است. چون اینها اشیایی که ما میبینیم، این اشیا ملکوتی دارن دیگه. به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت اینها رو میگیم ملک. ملک یعنی فرشته، باطنی دارن. لذا عرفا که برای جمادات قائل به ارواح هستن، که قبلا در جلسات گفتیم که میگن جمادات روح دارن، یعنی کلوخ و سنگ و چوب و دارای ارواح هست. این ارواح، ارواح نزولی هست، یعنی همون فرشتگانی که الان صحبتش رو کردیم، همون ملائکی که ملکوت اینها هستن، که باطن این عالم از طرفی و از طرفی شأنی از شؤون هفت تعالی هستن. گرفتن عزیزان، فرشتگان چه کارن تو این عالم؟ فرشتگان از وجهی شأنی از شؤون حقن و از وجهی باطن این عالم، که در شریعت ما مثلا میگیم ملک موکل بر آب، ملک موکل بر باران، ملک موکل بر ابرها، ملک موکل بر دریاها، ملک موکل بر کوها. بلکه هر قطره باران که میاد ملک موکل داره، یعنی ملکوت داره، باطن داره. که اسمشو گذاشتیم ملک موکل مثلا. که حالا اینها خودشون باز مراتب دارن، چون ملکوت هم خودش چی داره؟ مراتب داره. خود اون ملائک هم باطن دارن، خود اون باطن هم باطن داره، تا برسیم به چی؟ به حق. تا برسیم به حق. فرشتگان واسطه وسائط بین حق و خلق، واسطه بین حق و خلق فرشتگان. همون جوری که واسطه بین نفس، روح و بدن ما چیان؟ قوای ما هستن. قوای ما واسطه بین روح و بدن هست. جناب هانری کوربن که از فکر میکنم آمریکایی بودن اصلیتشون، اگه اشتباه نکنم، حالا جز کسانی بود که اومد در عرفان اسلامی تحقیق کنه و مجذوب عرفان اسلامی و عرفان شیعی شد و جلساتی داشت با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و خلاصه شیعه شد. بعد از کلی زحمتی که در عرفان کشید آمد شیعه شد و خدماتی هم کرد، کتابهایی هم نوشت. در یکی از نوشته های ایشون بود، حالا یادم نیست کدومی که از کتاب هاشون بود، یه مطلب زیبایی رو که مطرح کرده بود ایشون به این صورت بود که می‌فرمود در مسیحیت، در مسیحیت که مثلا میگن انسان و خدا و مسیح رو معاذ الله پسر خدا میدونن، این وسط میان فرشتگان رو حذف میکنن، چون انسان و خدا میشه، خدا و انسان، خدا حلول کرده در انسان، این وسط، این وسائط حذف میشن، یعنی یا انسانه یا خداست. اما در اسلام ما میبینیم که پیامبر رو چی میگیم؟ میگیم پیامبر مرتبط با فرشته وحیه، که اون فرشته وحی مرتبط بین پیغمبر و خداونده. لذا اونها به خاطر این مطلبی که گفتن عیسی رو پسر خدا میدونن، اون رابطه بین انسان و خدا رو چون فرشته ها رو کنار زدن دیگه، اون رابطه قطع میشه بین خودشون و خدا. اگه کار دارن باید برن سراغ مسیح، چون میگه خودمون که نمیتونیم از خدا بگیریم، فرشته ها رو هم که کنار زدن، وسائط رو کنار زدن، لذا قائل میشن به چی؟ الوهیت مسیح معاذ الله. به یک مبحث خیلی جالبی رو اونجا پیاده میکنه، چون خودش قبلا مسیحی بوده دیگه و خوب میشناسه دین مسیح رو و در عرفان اسلامی هم خیلی زحمت کشیده. برگردیم به بحثمون، نسبت ملائکه به رب مثل مانند نسبت قوا به نفسه، که قوای ما همون نفس ما هستن، منطقه از این حیث، از این حیث، از این لحاظ بینایی نفس، از لحاظی که نفس داره میبینه، شنوایی همینجور. حالا جبرئیل مظهر علمه، یعنی همون ذات حقه، منطقه از لحاظ چی؟ علم. میکائیل مظهر رزقه، همون ذات حقه، از لحاظی که داره رزق میده. قلم، لوح و قلم و اینها، قلم همون حقه، از اون لحاظی که افاضه میکنه فیض رو به مادون خودش. لوح همون حقه، از اون لحاظ که فیض رو از مافوق خودش دریافت میکنه. یعنی حق است و لحاظات مختلف حق. و این مطلب رو که عرض کردیم، حق تعالی و لحاظات مختلف حق رو، جناب علامه قیصری شارح فصوص در مقدمه‌ای که بر شرح فصوص نوشتن، اونجا حالا یادم نیست فصل دومه یا فصل دیگه ای باشه، اونجا اینو باز کردن که جبرئیل میگیم منظور چیه، یا اسماء الله هست، رحمان به خدا میگیم از یه حیثیه دیگه، مثلا به خدا میگیم علیم، به خداوند میگیم علیم، یعنی خداوند رو از لحاظ علمش در نظر میگیریم میشه علیم. به خداوند میگیم قدیر، خدا رو از لحاظ قدرتش در نظر میگیریم میشه قدیر. همینجورم بیایی تو فرشتگان، خدا رو از یک لحاظ وقتی در نظر میگیری میشه یک، میشه جبرئیل، میشه میکائیل، میشه اسرافیل، میشه عزرائیل و و و بی نهایت فرشتگانی که هستن و ملکوت این عالم هست، جان این عالم هست، جان این عالم که خوب رو قوای نفس اگر دقت کنید نسبت قوای نفس رو به بدن مثل نسبت قوای، مثل نسبت فرشتگان به حق تعالی میابید. خب